أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. بحث در جهت چهارم بود در این مقدمه در رابطه با شرایطی را که معمولا فقها برای صیغه عقد بیع از نظر ماده یا هیئت، ماده بعت و هیئت بیع، بعت و بیان کردن، و گفتیم که این آنچه در کلمات فقها آمده از شروط زیادی، چه در ماده چه در هیئت، مازویت، عربیت، صراحت، از این حرفا، اینها ادله تعبدی و شرعی نداره، بلکه کلمات فقها بیشتر مربوط به استظهار از اینکه کجا عقد صادقه، کجا بیع صادقه لغتن و عرفن. و ما گفتیم برای اینکه میزان و معیار کلی این مسئله این است که در باب عقود ما انشاء لازم داریم، انشاء قوام عقد و عقود و ایقاعات از امور انشائیه هست. انشاء هم چه ما انشاء را به معنای ایجاد المعنا باللفظ بگیریم در بحث حقیقت انشاء، چه به معنای ابراز الاعتبار نفسانی بگیریم، قوام انشاء به وجود مبرز و داله، و دال هم میبایستی دلالت نوعی داشته باشه بر این. مجرد کاشفیت شخصی در یه جایی من به یک نکته‌ای بتونم کشف کنم که در دل این آقا چی هست، انشاء قصد تملیک هست، این بیع نیست، عقد نیست. میزان این که یک دال نوعی، حالا چه دال فعل باشه چه لفظ باشه، البته معمولا الفاظ بهتر به کار گرفته میشه و بیشتر برای انشاء، ولی فعل مناسب هم در بعضی جاها افعالی که مناسبت داشته باشه برای اون، مثل معاطات، اخذ و عطا برای تملیک و تملک، اون هم ازش استفاده میشه. خیلی جاها از اشاره استفاده میشه، خیلی جاها از کتابت استفاده میشه، خیلی جاها خود سکوت کافیه، در به عبارت دیگر لسان الحال کافیست، لسان المقال اصلا لازم نیست، مانند سکوت بکر، سکوت ها، رضاها. اجمالا جایی که دال نوعی باشه که عرف و نوع جامعه ویره دلالتش تشخیص بدن و مفهوم باشه، این کافیست از برای تحقق انشاء. و قهرن عقد هم که عبارت از انشاء یا ابراز اون اعتبار نفسانیست متحقق میشه. دیگه این تفصیلاتی که وارد شدن غالبا تفصیلات صغرویست و دلیلی بر شرطیتش نیست و به عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود که مقتضی صحتند، ما اثبات صحت هر انشائی که شرائط شرط قوام انشائش کامل از نظر عرف و لغت، دلالت نوعی درش هست، چه لفظی باشه چه فعلی، تمسک میکنیم به اوفو بالعقود و میگیم صحیح هست. مگر جایی که این چنین دالی نباشه، اونجا دیگه انشاء نیست، پس عقد نیست. گفتیم بعضی از بزرگان آمدن بیش از این ادعا فرمودن، گفتن برای این که اساسا در باب اسباب عقود توقیفی هستند، به این معنی که اوفو بالعقود امضا کرده اون عقودی را که عند العقلاء سببیت داشته باشند برای انشاء عقد. اگر شک کنیم آیا عقلا مثلا به عقد به صیغه مزارع مثلا انشاء می کردن یا نمی کردن به را، بهرن شک میکنیم که این عقد هست عند العقلا یا عقد نیست، بس تمسک به اوهول عقود، تمسک به عام در شبه مصداقیه میشه، احراز نکردیم صدق عقد را، نمیشه تمسک به اوهول عقود کرد. صیغه عقلا هم بنابراین که ما شک کردیم، احتمال میدیم عقلا فقط به صیغه ماضی معامله میکنن، مثلا به صیغه مضارع شاید معامله نکردن، سبب انشاء نمیکنن، پس مقتضی اصل فساده. این همون توقیفیت عقود است، ولی توقیفیت عقلایی. این بیان غیر از اون بیان سابقه، این بیان سابق میگه هر جا که انشاء لغتن متحقق بود عقده. این میگه اینجا لغتاً انشاء هست با صيغه مضارع، ولی این انشاء رو عقلا انشاء ندونستن، یعنی از سبب کافی ندونستن. از نظر لغوی این عقده، ولی عقد لغوی که موضوع صحت نبود، موضوع صحت عقده عند العقلا بود، آن انشائی که عقلا هم اون انشاء را صحیح بدونن و موضوع اثر قرار بدن و به اون انشاء کنن و ایجاد ملکیت و تملیک کنن. پس یک شیء اضافه شده بر اصل عقد لغوی. قید دیگری ایشون عرض کردن اون این که عند العقلا این عقد سببیت داشته باشه از برای تملیک و تملک. پس اگر شک کردین دیگه تمسک به عفو العقود نمیشه کرد، احل الله و بر نمیشه کرد، تمسک به عام در شبه مصداقی است، مقتضی اصل عملی هم فساده. این مطلب عرض کردیم که قابل مناقشه است، زیرا که ما در باب عفو العقود قبلا هم در بحث معاتات ذکر شد، یا عقد و بیع و امثال اینها رو حمل میکنیم بر سبب انشائی که ازش تعبیر کردیم اونجا به مسبب شخصی، اون چرا که انشاء میکنن متعاقدین تملیک و تملکی رو که انشاء کردن او بیع است، چه عقلا امضاش بکنن چه نکنن، چه شارع امضا بکنه ترتیب اثر بده یا نده، بالاخره متعاقدین انشائی دارن، خودشون یه انشائی دارن، یه مسبب یه امر اعتباری شخصی رو انشاء کردن، بعد عقلا بشاره میان این مسبب شخصی اینا رو امضا میکنن. اگر گفتیم عقد و بیع اسم از برای اسباب است یا مسببات شخصی، انشاءات شخصی، مسبب منشأ شخص متعاقدینه، که یک قول این بود در عقود و بیع، اگر اینو گفتیم خیلی روشنه که عفو بالعقود اینجا دیگه هر جا مسبب شخصی متحقق بود، یعنی هر جا انشاء شخص متعاقدین مشخص بود ثابت بود، عفو العقود اطلاقش اونجا رو میگیره، چون عقد یا بیع عبارت از اون مسبب شخصیه و اینجا ها مسبب شخصی هستش. چه عقلا امضا بکنن چه نکنن، چه شک کنیم امضا کردن یا نکردن، شک در امضای عقلا شک در صحت عقد عقلایی است، نه شک در صدق عقده، چون عقد به معنی مسبب شخصی بود و اینجا مسبب شخصی هست. پس بنابر این مسلک این مانع از تمسک شک در صحت عقلایی و سببیت عقلایی مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. احتمال دیگر این که مقصود از عقد و بیع مسبب بود نه سبب، و مسبب مسبب قانونی بود نه مسبب شخصی که همون سبب بود، شرحش داریم بحث تعاملات، مراد از عقد و بیع مسبب قانونی بود. اون وقت اونجا گفتیم که اگر گفتیم اسامی عقود اسامی مسببات قانونیه باشن نه اسباب و مسببات شخصیه، قهرن دیگه ظاهر خطاب اینه که موضوع حکم عقد و بیع به معنای مسبب قانونی عند این قانون گذاره، یعنی مسبب شرعی. اگر اسامی عقود را و کلمه عقد را یا بیع را ظاهر در مسبب گرفتیم، بحثش دیگه اونجا گذشت، تکرار نبایستی بشه اینجا. بنابر تقدیر دوم که مسبب را که خیلی ها این را اختیار کردن، ظاهر اسامی عقود و خود کلمه عقد مسبب است نه اسباب، مسببات قانونی است، اون وقت کدوم مسبب؟ اینجا دو احتمال بود، یکی این که مسبب عند العقلا، یکی مسبب عند الشارع. اگر مسبب عند العقلا بگیریم اشکال اونجا هم گفتیم این اشکال رو دیگه، هر جا شک کنیم عند العقلا، عقلا ایره سبب قرار میدن اون مسبب را بار میکنند برش یا نمیکنند، شک در وجود مسبب عقلایی داریم، نمیشه تمسک به عقلا. هر جا این شک در مسبب در صحت عقلایی بکنیم دیگه شک در صدق عقل خواهیم کرد، چون عقد اسم از برای مسبب عقلایی است، امرش داره وجود و عدم میشه، شبه مصداقیه میشه. و اگر مسبب را به معنای مسبب شرعی بگیریم نه مسبب عقلایی، قانون شارع نه قانون عقلا، اینجا دایره اجمال بزرگتر میشه، حتی اگر جایی بدونیم عقلا اینجا مسبب را قائلند، ولی احتمال بدیم شارع در اینجا مخالف عقلا باشه، باز نمیتونیم تمسک کنیم به عقود. اینجا هم دیگه باز تمسک به عقود مجمل میشه، چون عقد یعنی مسبب عند شارع، قانون شارع، و ما شک داریم شارع اینجا این صحیح کرده یا نکرده. شک کردیم، شک در صدق عقد، چون عقد یعنی ما هو تملیک و تملک صحیح عند شارع، گرچه عند العقلا صحیح باشه، چون معنا شد میزان مسبب عقلا دائره اجمال بیشتر میشه دیگه، نمیشه تمسک به عقود و احل الله. ولی ما در اونجا عرض کردیم که بنابر حمل عقد و اسامی عقود بر مسببات قانونی، در ظاهر استعمال اسامی عقود در خطابات شارع این خواهد شد، بنابر این تقدیر، بنابر اینکه این اسامی اسامی سبب نباشن، اسامی مسببات باشن، ظاهر این خواهد شد که مراد مسبب عند القانون خود متکلم است، نه قانون قانون مقنن دیگری غیر از متکلم. یعنی ظاهر خطابات شرعی اراده مسببات شرعی است، نه مسببات عقلایی. مسببات شرعی است، نه مسببات عقلایی. و بعد اونجا بیان کردیم که بنابر این شبهه‌ای که وارد شده و اون این که پس دیگه نمیشه تمسک به اطلاقات کرد، چون هر جا شک در صحت کنیم، شک در صدق عنوان عقد که اسم مسبب است خواهیم کرد، این شبهه را اونجا جواب دادیم. گفتیم خود حلیتی را که شارع برای مسبب خودش میده به معنای جواز انشاء این مسبب شرعی خواهد شد، کنه او گفته این تملیک و تملک شرعی را شما میتونید ایجاد کنید، تملیک و تملکی را که من جعل میکنم میتونید ایجاد کنید. این وجهی بود برای دفع اون اشکال. پس بنابراین ما در این بحث از اون اشکال گذشتیم، اشکال این که بنابر وضع اسامی معاملات برای مسببات نمیشه تمسک به عمومات کرد، اونجا این رو جواب دادیم، خود این علم هم این مطلب را جواب دادن در اونجا. حالا که این اونجا جواب داده شده، دیگه اینجا این اشکال، این حرف بی اساسه، چون ما یا کلمه عقد را، بیع را به معنای سبب میگیریم که اطلاق لفظی خیلی خوب درسته، یا به معنای مسبب میگیریم که ظاهر میشه در همون مسبب شرعی، و بعد از خود حلیت مسبب شرعی به یک دلالتی که اونجا بحثش گذشت، دلالت التزامی یا دلالت مطابقی، استفاده امکان ایجاد این مسبب شرعی را در خارج به انشاء کردیم و حلیت وضعیه این چنین مسببی شرعی را کردیم، که عبارت اخرای از امکان ایجاد بود. در احل الله البیع این بحث مفصل گذشت. پس بنابر هر دو تقدیر، چه عقد به معنای سبب باشه چه عقد به معنای مسبب باشه، وفو بالعقود به اجمال بر نخواهد خورد. وفو بالعقود و احل الله البیع اطلاقش تمامه، ولی تقریب اطلاق فرق میکرد. بنابر اینکه اسم از برای سبب باشه وفو بالعقود و احل الله البیع، تقریب تمسک به اطلاق لفظی خیلی روشنی است، چون سبب علی کل حال صادق، چه عقلا ترتیب اثر بدن، چه عقلا سببیت قائل بشن به این شکل انشاء بکنن یا نکنن. و در مفهوم کلمه عقد، غیر از اصل انشائی بودن این چیز، التزام و تعهدی را که مثلا عقد برش می‌بندن، غیر از اصل انشائیات خیلی دیگری را لغتاً در عقد عقد نشده. پس بنابراین این که ما بگیم ما وقتی شک کنیم آیا عقلا سببیت قائلند برای مثلا صيغه مضارع یا سببیت قائل نیستند، دیگه نمیشه تمسک به وفو بالعقود کرد، این مبنی است بر یه مبنایی که در بحث معاطات رد شد، و اون این که مراد از عقد مسبب عقلایی باشه بالخصوص، نه مسبب شرعی و نه سبب، و این که بنابر این دیگه تمسک به عام در شبهات مصداقی در مورد شک در صحت عقلایی، تمسک به عام در شبهه مصداقی خواهد شد. و این مبنا مبنایی بود که در اونجا رد شد. گفتیم یا مراد از عقد و بیع همون اسباب، خود اسباب یا مسببات شخصی هستن که عبارت اخرای از سببه، یا مراد مسبب نوعی، مسبب قانونی شرعی است که خود حلیتش دلالت داره بر جواز انشائش، به بیانی که در اونجا گذشت. بعد از این مرحوم شیخ وارد در شروطی میشن که در رابطه با عقد بیع، صیغه عقد بیع آمده، شروط زیادی رو ذکر میکنن از جمله شروطی رو که مطرح میکنن شرطیت صراحت هست از نظر ماده. ماده صیغه به اگر با ماده بعتو شد مثلا صریح هست در اراده به. بعضی ها شرط کردن که به صیغه بعتو بشه، مثلا در صیغه های دیگر ملکتو مثلا اشکال دارن. بعضی ها گفتن نه، مطلق صراحت کافیست، حالا ماده بیع باشه یا ماده تملیک باشه، به شرطی که یک قرینه باشه برای اینکه صریح، برای اینکه اراده تملیکه به عوضه، که عبارت تملیک عینه به عوض، که عبارت از بیعه. ما عرض کردیم که اساسا صراحت شرط نیست، آنچه که شرط است اصل دلالت است، حالا چه به نحو صراحت چه به نحو ظهور، ظهور هم کافیست، فقط حالت اجمال و تردد در کار نباشه، مجمل نباشه، مردد بین دو معنا نباشه، دو منشأ نباشه، و همچنین غلط نباشه، حتی مجازی هم باشه با قرینه عیبی نداره، مشترک هم باشه با قرینه معینه به انجام میگیره، چون دلالت نوعی میزانه و دلالت نوعی در اینجا هست. چرا در موارد غلط یکی چیز غلط استعمال کنه، اونجا دیگه دلالت نوعی نیست. همچنین موارد اجمال و تردد هم دلالت نوعی درش نیست، چون مجمل لفظ، مثل مشترک یا مردد بین دو معنای مجازی که بالاخره هیچ کدومش ظاهر در هیچ کدوم نباشه. بین موارد غلط و موارد اجمال یک فرقی هست که واسه در اینجا بهش اشاره کرد، بعدن هم شاید اجازه ازش استفاده کنیم. اون این که اگر استعمال غلط بوده، لفظ مهملی را به کار گرفت برای انشاء بیع، گفت اکلتو مثلا که غلط بود اصلا، و اراده کرد از اکلتو بعتو، این جایی که غلط اصلا استعمال، اینجا انشاء واقع نمیشه. حتی اگر قرینه هم باشه، قرینه حالیه مقالیه قرینه باشه، بعد اینکه مقصودش انشاء بیعه، چون بالاخره انشاء نیاز به ابراز نوعی و دال نوعی داره، اینجا دال نوعی در کار نیست، نه لفظ هست، چون این لفظ را که به کار گرفت که لفظ مستعملی نبود، لفظ مهملی است، یا لفظی است که هیچ مناسبتی با این معنا نداره، نه حقیقی نه مجازی. پس استعمال و انشاء لفظی در کار نیست. خود فعل تلفظ را که ما میدونیم مقصودش از این تلفظ این بوده، انشاء این معنا بوده، ما قبلا گفتیم لفظ و تلفظ به ما هو فعلون مناسبت برای انشاء بیع نداره، چون در افعال هم میبایستی تناسب باشه. اخذ و عطا مناسبت داره، مصداق تملیک هست، ولی تکلم مصداق تملیک نیست، ولذا اینجا دیگه ما مبرز نوعی نداریم، نه لفظ نه فعل، ولذا باطله. حتی اگه قرینه حالی هم باشه که ما بدونیم مقصودش انشاء اعتبار تملیکه، چون این مثل جاییست که ما فقط قصدش از راه علم غیب بدونیم، مثل اونجا میمونه که ما بدونیم که این آقا در نیت خودش قصد تملیک کرده، گفتیم قصد تملیک و اعتبار نفسانی بیع نیست، چون انشاء قوامشه و انشاء هم دالنو. و اما در موارد مجمل، لفظی که موضوع برای دو معناست، یکی مثلا به یکی معنای دیگری، جایی که لفظ موضع شده برای معنا و ولی این استعمالی رو که آقا کرده مردده، مثل مشترک یا دو معنای مجازی یا امثال اینها، کلمه ملکتو به کار برده که برای جامع تملیک عام از تملیک مجانی یا تملیک به عوض که بیع یا هبه است. خب اینجاها اگر لفظ مردد بود بین دو معنا، چون مشترک است یا چون مثلا مردد است بین دو معنای مجازی، اگر قرینه حالی بود بر این که مراد مثلا بیع است یا مراد تملیک به عوض است، اینجا در این چنین صورتی این انشاء تمامه. چرا؟ چون استعمال صحیح و کامله. در باب استعمال ما، استعمال صحیح ما در باب مشترکات و معانی مردده بین دو معنای مستعمل فیه صحیح، بیش از وجود قرینه چیز دیگه نمیخواییم در صحت استعمال و عرفیت استعمال و نوعیت استعمال. ولذا در بحث حقیقت و مجاز یا مشترک و مجاز گفتن که قرائن بعضی وقت لفظیست، بعضی وقت حالیست، مقالیست یا حالیست. قرینه حالیه مثل قرینه مقالیه، قرینه ایست که عرف در مقام استعمالات صحیح بهش اتکا میکنه و استناد میکنه. ولذا اگر قرینه حالی بود، یک تبانی قبل از انشاء بود برای اینکه میخواد تملیک به عوض کنه، این کافیست از برای اینکه انشاء صحیح بشه، چون استعمال صحیح در اینجا متحقق میشه، ولذا میشه انشاء. لفظ مشترکه ولی افاده به قرینه حالی. ولذا در باب مشترک و مجمل و در باب مواد تردد ما خصوص قرینه لفظی رو شرط نمی کنیم، قرینه حالی هم کافیست. به خلاف غلط، غلط قرینه حالی دیگه به دردش نمی خوره، چون قرینه حالی بلکه مقالی غلط رو از غلطیت درست نمی کنه، استعمال رو استعمال درست نمی کنه. اما اینجا استعمال میشه استعمال صحیح. وقتی استعمال شد صحیح، شد دال نوعیه صحیح مقبول عند اللغه، میشه انشاء مشمول افو العقود، عنوان انشاء صدق. اونجا عنوان انشاء صدق نمی کنه، چون لفظ وقتی غلط شد پس استعمال نیست، انشاء استعمالی نداری. خود تلفظ هم گفتیم صلاحیت برای انشاء تملیک و تملق نداره، معاطات صلاحیت داره، یک هر فعلی که صلاحیت برای این کار نداره، نگاه کردن که صلاحیت برای تملیک نداره، هرچند قصد بکنه از نگاه کردن تملیک رو. پس بنابراین اونجا عنوان عقد صدق نمی کنه، چون عنوان انشاء نیست. به خلاف مجملات و مشترکات، در مجمل و مشترک چون با وجود قرینه چه مقالی چه حالی استعمال درست میشه و صحیح میشه، اینجا میشه انشاء لفظی. بله بله، چون باب قرائن حالیه هم مثل قرائن مقالیه، مثل قرائن مقالیه نوعیه، باب اعتماد نوع، یعنی در باب مشترکات و مجازات از نظر لغوی در باب محاوره قید نشده که مجاز فقط باز با قرینه لفظی یصحو، با قرینه حالی هم المجاز یصحو، استعمال مشترک و اراده احد المعانی به تعیین با وجود قرینه معینه حالیه هم یصحو، و این استعمال صحیح عرفی چه در باب انشاء چه در باب اخبار. پس بنابراین یک فرقی هست بین مجمل موارد اجمال و موارد غلط، که در موارد غلط قرینه حالی یا مقالی هم داشته باشیم به درد نمیخوره، انشاء غلط رو انشاء نمیکنه چون انشاء نیست. خلاف مجمل و مردد در باب اجمال اگر قرینه داشته باشیم چه مقالی چه حالی کافیست برای اینکه این انشاء انشاء تام بشه و قهرن عقد صدق کنه، عفو العقود و احل الله به شاملش بشه. مرحوم شیخ آمدن در اینجا بعد از اینکه رد کردن شرطیت صراحت را یا ماده بعت را امثال اینها، بعد گفتن با مجاز هم میشه، صراحت هم لازم نیست، ظهور هم کافیست، ولی شرط کردن این مقدار را به اجماع اینها تمسک کردن، برای اینکه اگر قرینه باز لفظی باشه قرینه حالی کافی نیست از برای انشاء، و یه قرینه لفظی اونم لفظی متصل حین الانشاء، یه قرینه لفظی گذشته هم به درد نمیخوره، تبانه گذشته هم کافی نیست. تمسک به اجماع و کلمات مشهور و قدما و این حرفا کردن که این مسئله قابل قبول نیست، قابل مناقشه است، زیرا که اساسا در اینجور موضوعات ما در بحث معادات هم گفتیم تمسک به این اجماعات درست نیست، چون اینجا اجماع تعبدی نداریم. آنچه فقها در این مسائل گفتن در حقیقت اعمال اون نکات ذوقی و عقلایی خودشونه، که معمولا در فقه سنی هم اول مطرح شده، این شروط اکثرا در فقه سنی هست، اشتراط مازویت عربیت و فلان، و از باب چیز تعبدی نیست. ما نه دلیل تعبدی اینجا داریم نه اجماع تعبدی داریم، ولی توسط به اجماع در این مسائل درست نیست. ما هستیم اون نکته اصلی که در مفهوم عقد یا بیع چه عنوانی عقد شده، در انشاء چه مقدار دلالت عقد شده و چه دلالتی میزانه. اگر گفتیم که میزان دلالت نوعی است و دلالت نوعی هم در مورد مجازات و یا مشترکات با قرینه حالی نه مقالی تامه، پس این عقد انشاء و یکون عقد. بله، چون عقد لغتن درش عقد شده انشاء، و انشاء لغتن درش عقد شده وجود ابراز، اگر چیز نکنه اون فقط اعتبار شخصی است، معتبر شخصی هست ولی انشاء نشده.
اینجا
فایده نداره. این از قبیل این که نگاه کنند و متعاملن با نگاه بفهمند که قصدشون تملیک و تملکه. مسبب به معنای معتبر هست ولی انشاءش نیست. دو چیز عقد شده در مسبب. اون شخصی که مسبب شخصی رو عقد میکنه، انشاءش هم ابرازش هم شرط میکنه. گذشت در بحث معاطات که ابراز هم شرطه. ابراز که عبارت از وجود داله است، اونجا هم شرطه. اینجا دالی در کار نیست، گرچه ما به علم غیبی به قرائن شخصیه‌ای کشف کردیم که از نگاهش اراده تملیک کرده بود. انشاء نیست. پس بنابراین ما مطلق این شرط اول را که ایشون فرمودن صراحت رو که خودشون قبول نکردن، ولی بالاخره بعد از بحث‌های زیادی که میکنن، عبارات زیادی که نقل میکنن، این مقدار رو شرط کردن که دلالت جوری باشه که بر اساس قرائن لفظی باشه، لفظی متصل، نه بر اساس قرائن حالی یا قرائن لفظی سابق. این مقدار هم که ایشون قبول کردن از مشهور، این مقدار هم لازم نیست. در حقیقت آنچه که لازمه همون نقطه کلیست که ذکر شد، اونی که اصل دلالت دلالت نوعی و عرفی باشه، و این در باب قرائن حالی هم اگر غلط نبود، استعمال از باب مشترک و مجاز و امثال اینها بود، کافی است. چرا در خصوص بعضی از عقود یا ایقاعات شرعا الفاظ مخصوصی، مواد مخصوصی یا الفاظ مخصوصی ممکنه قید شده باشه؟ مثلا در باب نکاح، طلاق، بعضی ها گفتن که میبایستی به صیغه به عربی باشه، به لفظ مثلا چجوری باشه چجوری نباشه، به صراحه باشه. در صدقه مثلا صیغه خاصی شرط اضافه به خدا لازمه، لله باش بگی، اگه صیغه لله نگه منعقد نمیشه و هکذا. اینا دیگه ادله خاصی است که در مورد خودش هر جا ثابت بشه دلیلیتش و تام بشه. البته در خود اینا بحث هست، در نکاح مثلا بحثه که اصلا لازمه یا لازم نیست. باب اجماع و امثال اینا آقایون باز اونجا اعتبار کردن این مسئله رو، در این لفظی هم در باب نکاح هم نداریم. و جایی که ثابت بشه دلیلی بر شرطیت فبها، و الا مقتضای قاعده همون اصالت الصحیح است که گفته شد. بعد مرحوم شیخ در این شرط اول متعرض بحثای صغروی هم میشن، در این که آیا به لفظ شرعی تو میتونه انشاء بیع کنه، ایجاب کنه، یا به لفظ بیع تو میتونه قبول کنه. از باب این که در لغت گفته شده شراء و بیع اینا اسامی ضدین، یعنی شراء هم بر خریدن اطلاق میشه که ما هو الشاء، بر فروختن هم شراء اطلاق شده در قرآن کریم، و شراءه به ثمن البخس در برای قضیه یوسف به معنای باعوه به ثمن البخس. من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یشری نفسه یعنی یبیع نفسه لله. شراء خود لغویون هم میگن به معنای بیع استعمال شده، لذا میگن از اسامی از دادم، یعنی بر ضدین اطلاق میشه، چون شراء خریدن و فروختن مقابله هم دیگه است، یه تضادی هست، لذا میگن از باب اسامی از دادن. اینا بیع تو هم ابتاعه به معنای اشترا هم به کار برده شده در بعضی از روایات. حالا اگر کسی ایجاب رو به شرعی تو کرد، گفت شرعی تو قصد کرد بیع تو، شرعی تو رو به معنای اون معنای نادرش ضدش به کار بود، یا بیع تو رو به معنای اشتری تو به کار بود. آیا یقع یا لا یقع؟ تردد دارن مرحوم شیخ، یقع لا یقع در قرآن آمده، فقها نگفتن فلان. این دیگه بحث صغروی است، یعنی ما اگر قبول کردیم مطلبی را که لغویون میگن که کلمه شرا از اسامی مشترک است بین دو معنا، و اگه مشترک شد استعمالش در بعتو، شرعیتو در بعتو قهران استعمال باقرینه، استعمال اقلا باقرینه، استعمال فی صحیحی میشه دیگه، استعمال مشترک در احد معنا. اگر گفتیم نه این حرف اصلا درست نیست، شراوهو به معنای باعوهو نیست، شراوهو به معنای اشتراهو، اشتراوهو به ثمن بخشی، اگر اینجوری گفتیم و اشکال در اصل این مدعای اشتراک در این الفاظ کردیم، قهرن این استعمال میشه استعمال غلطی. گفتیم شراوهو در اونجا به همون معنی است، معنی اشتری توست، نه به معنی باعوه، به معنی اشتراوهو به ثمن بخشی. این دیگه بحث صغروی است، دیگه نکته اضافی بر اون کبرایی که گفته شد درش نیست. آنچه که در اینجا میبایستی، بعد شیخ مرحوم شیخ متعرض به بیعه به ملکتو متعرض میشه، اگه گفت ملکتو بالعوض، دیگه اینجا درسته، چون تملیک برای جامعه. ماده بیع و هبه لغتاً درش خصوصیتی اخذ شده که استعمال هر کدوم در جای دیگری غلطه یا تناقضه، ولی ذا انشاء بیع به وهبتو که بالعوض غلطه، انشاء هبه هم به بعتو که مجانن غلطه. چرا؟ چون در ماده بیع اخذ شده اینکه این تملیک به عوضه، در ماده هبه هم اخذ شده مجانیت لغتاً، یعنی وضع شده برای تملیک مجانیت به قید مجانیت، بیع وضع شده برای تملیک به غیر مجانی با به عوض به قید غیر مجانی بودن. بلذا هر کدوم جای دیگری استعمال کنیم، حتی در مورد انشاء دیگری، حتی با قرینه، این استعمال صحیح نخواهد شد، این تناقضه. قرینه نمیتونه لفظ را از اون چیزی که وضع شده برش ببره در چیزی دیگری که اراده کنه مطلب دیگری که یه شبه تناقضی در اونجا هست، یه مجاز رکیکی است که شاید غلط باشه. عرفاً بعت و کمت جانن این یه استعمال غلطی است، یا وهبت و کبل عوض این یه استعمال باز غلطی است یا مجملی است. فلزا انشاء آقایون گفتن رو همین جهت که اسامی هر عقدی در عقد دیگری اگر به کار گرفته بشه لا یقع انشاء و صحیحا. نکتهش اینه که اگر هر این اون اسم وضع شده باشه برای خصوصیتی، در اون خصوصیت مجانیت یا عدم مجانیت عقد شده باشه، یا مثلا عین بودن، بعتو بگه اراده کنه اجاره، آجرتو بگه اراده بکنه بیع، در اجاره قید شده منفعت در ماده آجرتو، در بیع قید شده عین، تملیک عین باشه نه تملیک منفعت. ما در اجاره که نمیخوایم تملیک منفعت عین کنیم، میگم منفعت رو میخوایم بکنیم. این جور چیزها که عقد شده در معنای موضوع له این اسامی سبب میشه که استعمالش در جای در عنوان دیگری، در معامله دیگری که با او مخالفت داره در اون خصوصیت باطل باشه. چرا باطل باشه؟ به این جهت که اگر بی قرینه که اصلا معنا عوض میشه، خلاف مقصود میشه، با قرینه یه نوع تناقضی میشه. بعتو که مجانن یه تناقضی است، بعتو که و اراده کنه اجرت این رو تناقضی است، چون یعنی تملیک عین که در اجاره میخواد تملیک منفعت کنه با بقای عین در ملک خودش، از حالت استعمال صحیح بیرون میاد، میشه شبیه به اغلاط. چون شبیه به اغلاط شد، قهرا گفتیم غلط موجب بطلان انشاء میشه، دیگه انشائی نیست. اما بعضی از اسامی جامع برای جامع چون وضع شده قابل به کارگیری در اکثر از عقد واحدی، مانند ملکتو، تملیک عنوانی است که هم در بیع هست، هم در هبه هست، هم در اجاره هست. تملیک یعنی یه معنایی است که در اکثر این عقود تملیکیه هست، همه عقود تملیکی تملیک درش هست، فقط اختلاف این عقود در یا متعلقشه اینکه عین است یا منفعت، مجانیت و عدم مجانیت، به این چیزا فرق میکنه، میشه هبه، میشه بیع، میشه اجاره. ولذا مفهوم ملکتو، لفظ ملکتو صلاحیت برای انشاء اکثر من عقد واحد را پیدا میکنه که اونهاش دیگه با قرینه مشخص میشه. اگه گفت ملکتو که العین بالعوض میشه بیع، ملکتو که بلا عوض میشه هبه، ملکتو که المنفعه بالعوض میشه اجاره، و استعمال در همه اینا صحیحه، چون تملیک و لفظ ملکتو برای جامع قرار داده شده، خصوصیت از نظر متعلق یا از نظر عوض داشتن یا مجانی بودن به دال دیگری افاده میشه، انشاء میشه انشاء تمام، نه درش غلطیت هست، نه مبتلا به غلط میشه، نه مبتلا به اجمال میشه. ولی دو مثل ملکتو قابلیت ایره داره که هم باش انشاء بیع بشه، هم انشاء اجاره بشه، هم انشاء هبه بشه، همه این عقود، البته با قرینه. وقت در ملکتو که بالعوض هم بایستی فرض بشه که بالعوض به ظاهر قرینه، قرینه بر مقابله باشه، چون بالعوض دو شکل معنا میشه، یعنی بالعوض به معنای با شرط عوض، این با هبه بودن هم جور میاد، باز مجمل میشه، چون در هبه هم تملیک با با شرط عوض معقوله، تملیک مجانی است ولی اشتراط عوض شده درش، مثل هبه معوضه. هبه معوضه فرقش با بیع در اینه که در هبه معوضه عوض در مقابل عین نیست، تملیک عین مجانی است مطلقه، درش مقابلی اخذ نشده، ولی در این تملیک شرطی اخذ شده. ولی اگر اون عوض رو تملیک نکرد، هبه کامله، تملیک تمامه، ولی حق فسخ مثلا داره، میتونه بس بگردونه حتی اگر تصرف کنه در عین، چون مشروط بوده به این که اونم تملیک کنه چیزی رو در عوض رو در مقابل این، او تملیک نکرد، تخلف شرط کرده، این حق پس گرفته. پس هبه بالعوض هم معقوله و فرقش با بیع در اینه که در اونجا عوض مقابل مال نیست، ولذا معاوضه نیست، تملیک مجانی است، ولی تملیک عوض شرط شده در به نفع شرط ضمنی ضمن تملیک مجانی. ولذا وقتی میگیم وقتی میگیم ملکتو که بالعوض، این بالعوض بایستی ظهور در مقابله داشته باشه تا بشه بیع. اگر یه معنای جامعه بود که جور میامد با شرط تملیک عوض، بازم مجمل میشه، مردد میشه بین بیع و هبه، هبه معوضه. خب حالا این آنچه که رابط مربوط به شرط اول بود. شرط دومی که ایشون ذکر میکنه اشتراط عربیته، باز نقل میکنن از فقهای عامه و خاصه، و خواستم تابع عامه شدن در این مسئله بعضی ها که عربیت شرطه. استدلالم کردن بر شرطیت این که به صیغه به عربی باشه، نه به فارسی، نه به انگلیسی، نه به زبان دیگری، به ادله ای که همش واضح البطلانه. مثلا یکی از ادلهشون تأسیه به پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم به عربی انشاء میکرده به یاد شده، پس ما متأسیه به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. این بحث، این دلیل خیلی واضح فساده بخاله، تأسیه به پیغمبر دلیل بر شرطیت نخواهد. اونگه کی گفت پیغمبر حالا همه جا به صیغه عربی بحث به میکرد؟ شد با یه فارسی، با یه در این سفرها با یه یونانی مثلا وقتی معامله میکرد به یونانی به و صیغه بیع را انجام میده. استدلال کردن به این که اگر به عربی نباشه صدق عقد نخواهد کرد، این یعنی جوابش روشن شد که صدق عقد در عقد غیر انشاء چیز دیگری اخذ نشده و انشاء اصلا ممکنه به لفظ نباشه، تا چه برسه به عربی بودن. فحوای ادله قول فقها به شرط اشتراط مازویت، گفتن مازویت شرطه در صیغه عقد. اگر مازویت شرطه، پس عربیت هم شرطه، چون مازی از صفات اخص از عربیته، یعنی لغت عرب تقسیم میشه به مازی و مضارع، پس بایستی مازی باشه، یعنی عربی باشه و مازی باشه، پس عربیت هم شرطه. اینم بله، اینم چیز خیلی روشنی است که اولا مازویت مخصوص به عربیت نیست، مازویت چون اونایی که قائل به شرطیت مازویت هستن از باب صریح بودن ماضی در انشاء به خلاف مضارع، و ماضی هم در لسان عرب هست هم در لسان غیر عرب، به نکته صراحتش که برگشت به اون وجه سابق میکنه شرط کردن ایران، نه این که حالا چه لسانی باشه، عربی باشه یا هندی باشه یا انگلیسی. پس این ادله همش ادله بی چیزی است، بی محتواست. عمومات اقتضا داره صحت را حتی اگر انشاء به لفظ غیر عربی انجام بگیره، بلکه سیره مسلمین هم بر اینه، اصلا این جایی است که ما دیگه نیاز به عمومات هم نداریم. یقینا مسلمان ها در تاریخ این هزار و خورده ای سال، 400 سال، انقدر بیعهای به فارسی، به غیر به زبان های غیر عربی انشاء میکردن، چه متمکن به عربی باشن، چه متمکن به عربی نباشن، و نه یه روایتی، نه یه اشاره ای از احدی از معصومین نیامده که در باب بیع باستی به عربی باشه نه به فارسی، بلکه آنچه که آمده برعکسه. در بعضی از روایات در جلد 12 همه چی احکام العقود اونجا مراجعه میکنی، در باب بیع به دو ثمن آمده ابیع به 10-12، امام میگه که عیبی نداره، ولی وقتی میخواد بیع بکنه یه جملهش کنه، از تردید بیاد بیرون، بالاخره یا 10 یا 12، یجمعه فی جمله واحده. پس بنابراین سیره و روایات و همه و عمومات، این سه دلیل بر این هست که اصلا عربیت شرط نیست. پس این شرط شرطه، خود شیخ هم بالاخره این شرط رو قبول نداره. شرط دیگری که باز ذکر میکنن ایشون اعتبار عدم لح، نبایستی انشاء اون صیغه از نظر قواعد استعمال عرب ملحون باشه، یعنی غلط باشه. این هم نکتهش گذشت، شد در فرض لحن گفتیم دیگه دلالت نوعی در کار نیست. البته لحن میباز ازش مقصود غلط باشه، غلطه چیزی که غلط باشه از نظر استعمال. اما بعضی از لحنها هست، لحن در لهجه است، مثل لهجه های محلی که از نظر فصیح شاید غلط باشه، این لحن درست نباشه، ولی بالاخره در این محل این شده یه لحنی، لحن نوعی شده، اونجور جا اشکالی نداره. جایی که لحن در لهجه باشه و اون لهجه عرفیت و نوعیت داشته باشه، بازم انشاء نوعی و دال نوعی در کار هست و دلالت تمامه. و همچنین غلط مشهور، این غلط های مشهور چون مشهورن و نوعیان، اون هم استعمالش استعمال صحیحی میشه در نتیجه. مقصود از غلط اون غلط به مداقه علمای اهل عربیت و اهل فن نیست، بالخصوص آنچه که از حالت نوعیت میندازه این استعمال رو که دیگه عرف این استعمال رو نمیکنه. مقصود از لحن این معناست. این دلیل شرطیتش هم همون عدم صدق انشاء بود که قبلا گذاشت. این شرط شرطیتش درسته و نکتش هم همون نکتهی که قبلا گذاشت. از جمله شرایطی که ایشون گفتن اعتبار علم به معناست. میگن که وقت تمام شد.